بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. بعد طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اینی که در مباحث مختلف گفته میشه اعتقادات انسان پایه زندگی انسانه، پایه رفتارهای انسانه، پایه اخلاقیات انسانه، حرف کاملا درستی است، با این توجه که اعتقادات لزوما به معنای اون باورهای دینی که مثلا انسان یک حاله ای از تقدس دورش پیچیده نیست. اعتقادات به همون معنای دقیقی که توی این چند شب بهش پرداختیم، اگر بخوایم براش عبارتی به کار ببریم، باید بگیم پیشفرض‌ها. اعتقادات یعنی همون پیشفرض‌های انسان و در واقع جدال آدم‌ها با همدیگه به خاطر تنوع رفتارهاشون یا حتی تنوع اخلاقیاتشون نیست، به خاطر این چالشی است که توی پیشفرض‌هاشون پیش میاد و سر پیشفرض‌ها با هم دیگه درگیر میشن. پیشفرض‌ها با هم دیگه تفاوت داره و این پیشفرض‌ها اتفاقا پیشفرض‌های عمیقی است. معمولا از نقاط بسیار کلیدی و مبنایی و عمیق انسان‌ها با هم دیگه اختلاف دارن. مثلا در مورد زندگی، در مورد دنیا با هم دیگه تفاوت داره نگاهشون. مثلا در مورد انسان، انسان چیه، انسان کیه. مثلا در مورد خدا، چیزی که ما بارها تأکید کردیم در این محرم این بود که اتفاقا اختلافها سر خداست و اتفاقا همه فکر میکنیم که سر خدا همه با هم دیگه اشتراک دارن. بله، از یک جهت همه سر خدا اشتراک دارن، دعوای سر خدا ندارن، ولی مسئله اینه که خدا رو یه چیزی تصور کردن و پذیرفتن که واقعیت نداره. بله، ظاهرن معاویه هم خدا رو قبول داره، امیرالمومنین هم خدا رو قبول داره، ولی واقعا اونی که معاویه به عنوان خدا قبول داره خدا نیست. و اتفاقا نقطه اختلاف امیرالمومنین با معاویه همینه. معاویه تفاوتش با امیرالمومنین سر اینه که خداش با امیرالمومنین فرق میکنه. این نکته بسیار مهمی است. معمولا به این نکته توجه نمیشه. تعریف ما از خدا، تعریف ما از انسان، تعریف ما از زندگی، تعریف ما از دنیا، تعریف ما از آخرت، اینا مسائل کلیدی و مبنایی است. و اتفاقا مرکز اختلاف همینجاست. رویکردها وقتی تفاوت پیدا میکنه، عملکردها تفاوت پیدا میکنه. این اون چیزی که باید در موردش گفتگو بکنه. وقتی کسی خودش رو در حد یه زندگی 50-60 ساله تعریف میکنه، وقتی زندگی رو در حد خوردن و خوابیدن و چریدن و جفتگیری تعریف میکنه، وقتی کسی همه هستی رو در همین خلاصه میکنه که یه چهار روزی هستیم و کیف حال میکنیم و میریم، این آدم از ریشه نگاهش نسبت به انسان و زندگی باید اصلاح بشه. هرچند بیاید بهش بگید که آقا این مثلا حق و ناسه، این ظلمه، این فلانه، این ناموس داشته باش، شرف داشته باش، اصلا سر خود واژه ناموس با شما درگیر میشه. میگه ناموس یعنی چی؟ من نمیخوام ناموس داشته باشم. شنیدید دیگه میگفتن دیگه، زنهاشون میگفتن ما ناموس کسی نیستیم، مرداشون هم میگفتن ما بی‌ناموسیم. حتی نیازی هم نبود بگن، معلوم بود، ولی خب دیگه خودشون هم میگفتن اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. برای اینکه اون قداستی که واژه ناموس برای شما داره، خب برای اون نداره. این واژه ناموس توی فضایی قداست پیدا میکنه که انسان یه حریم‌هایی رو برای خودش تعریف کرده، یه حریم‌هایی رو برای دیگران تعریف کرده، یه تعریفی از انسان داره. انسان رو یه موجودی میدونه که بالاخره با تو حریم خودش بشه، تو حریم دیگران پا نذاره، یه مواظبت‌هایی رو، یه ارزش‌هایی رو برای انسان تعریف کرده. خب وقتی کسی قراره مثل حیوانات زندگی بکنه، حیوان مگه مثلا ارزش گذاری براش میشه کرد که مثلا با اون جفتگیری نکن، اون ناموس اون یکیه، مثلا به این گاوه بگم با اون یکی گاوه جفتگیری نکن، اون گاوه ناموس یکی دیگه است. ناموس چیه؟ و خود اون گاوه هم میگه من ناموس کسی نیستم. خب راست میگه، شما الان با مفهوم ناموس نمیتونی مسئله رو حل کنی، باید به این حالی کنی که تو گاو نیستی. و فهموندن اینم سخته، فهموندن اینم سخته، چون آدم ها خودشون قبول دارن حق به جانبن. انسان اگر خوب تعریف بشه و معلوم بشه اصلا آدم کیه، سرمایه اصلیش چیه، خیلی مسائل حل میشه. اینا مطالب مهم نیست، ما تو فضای جامعه همون، تو فضای بیان معارف دین کاسته های جدی در این زمینه داریم، روی این مفاهیم کلیدی کمتر کار کردیم. اصل تفاوت اسلام با بقیه توی این معارفه، مشت پریه که این مکتب داره از حقایق این عالم، از ملکوت، از باطن، که همه بشریت رو مبهوت میکنه و ما اینو فاکتور میگیریم، کنار میذاریم و همین مسائل سطحی و ظاهری اکتفا میکنیم. یه وقت با یکی از عزیزانی که خیلی فعال در عرصه عدالت خواهی و اینها و شما میشناسید ایشونو قاعدتا، یکی از دوستان مشترکمون گفتش که آقا چند سال پیش گفت شما دو نفر احساس میکنم به هم دیگه نزدیک فکرتون، یه گروه سه نفره تشکیل داد تو فضای مجازی، گفت شما دوتا اینجا با هم صحبت کن. البته ما مشکل نداشتیم که با این بنده خدا ارتباط داشته باشیم، ایشون هم مشکلی نداشت، ولی خب خیلی زود همه چی از هم پاشید. اون دوست مشترک گفتش که خب آقای فلانی مطالبشون رو بفرماید. ایشون گفتش که من به نظر میرسه که ما باید تو جامعه عدالت رو رعایت بکنیم و عدالت اصله، باید پرچم عدالت رو بلند کنیم و این شعار بهش توجه نشده، مسئله عدالت. خب حرف درستی هم هست. عرض کردم که خب راهکارتون چیه؟ گفت به نظرم مردم رو باید با حق و حقوق خودشون آشنا کنیم و مردم مطالبه کنن حق و حقوقشون رو از مسئولین. نقطه ای که ما با هم به اختلاف خوردیم اینجا بود، گفتم خب به نظرتون مردم مطالبه کنن تموم میشه؟ بنده استدلال های ساده ای برای این قضیه دارم. شما الان برید تو خونه ها به مرد ها حق و حقوقشون رو بگید، به زن ها حق و حقوقشون رو بگید، زندگی ها گرمتر میشه یا طلاق بیشتر میشه؟ شما بگید. طلاق بیشتر نمیشه آقا؟ با صرف اینکه حق و حقوقمون رو بدونیم که مسائل حل نمیشه که. بله خوبه، حرف خوبیه، عدالت بله تو خونه ها اگر میخوایم ظلم نشه، مردا بدونن حق و حقوقشون چیه، زنها بدونن که اینا نذارن اون یکی ها بهشون ظلم کنن. خب این حق این تموم شد دیگه الان. این نقطه بود که ما با اون دوست عزیز بزرگوار به چالش خوردیم. بنده عرض کردم که بنده این عدالت رو قبول دارم، حرفی نیست درش که باید بریم سمت عدالت، ولی اینا چند تا ریل داره، اونا اگه حل نشه مسئله درست نمیشه. ما اول باید با جامعه، با مردم یه تفاهمی داشته باشیم قبل از اینکه اونها رو با حقوقشون آشنا کنیم، با خودشون آشنا کنیم. اصلا من کی هستم؟ اصلا داستان من چیه؟ اصلا اینجا چی کار میکنم؟
برای چی اومدم؟ کجا باید برم؟ اینو اول حل کن. اصلا خیلی از ظلم ها از ریشه منتفی میشه، نیازی نیست که تو برای اینکه ظلم نشه به این بگی که حق تو بدون حواست بشه اون به ظلم نکنه. اون خودش از این به بعد دنبال این هست که حق اینو بدونه که به ظلم نکنه، چون میفهمه اگه ظلم کنه چه اتفاقی میفته، میفهمه تو این هستی چه قوقایی میشه در اثر یه ظلم کوچیک. اینا مطالب مبنایی و مهمیه. و خیلی از مشکلات سیاسی ما اساساً به این مسئله بر نمیگرده. دیشب یکی از دوستان طلبه بعد این جلسه جایی بودیم از این حقیر سوال کرد، گفتش که من میخوام برم جایی مشغول بشم و اینها، پاسخ بدم مثلا به شبهاتی که در مورد انقلاب هست و اینا. حالا مشکلی هم نیست، کار خوبیه. بهش گفتم که ببین تو شبهه رو هر چی جواب بدی تموم نمیشه، 10,000 تا شبهه هم جواب بدی یه میلیون شبهه دیگه تولید میکنه. ببین بشین تولید دیگه باید جواب بدی، آقا این اونجا دروغ بوده، این اونم اصلش این بوده، این اونم اونجا سانسور شده، اینو اینجور زدن. تا ما مشکل رو با این حل نمیشه، هرچند اینم لازم داریم یه آدمایی بعد این کارا رو بکنه، ولی ما الان یه جاهای جدی تری نیاز کمبود داریم، آدم میخوان تو اون عرصه کار نمیشه. شما اگه اومدی فکر رو عوض کردی، نگاه رو عوض کردی، سر این آدمی که الان تو آخره بالا گرفتی بهش گفتی آسمون رو نگاه کن، این دیگه خودش حالیش میشه تا حد زیادی که کی به کیه دیگه، هی نیاز نداره بیا بهش بگه آقا اینجا دروغ گفتم، اونجا تهمت زدن، اینو نصفه گفتم. خودش میفهمه، اصلا بو میکشه میفهمه کی به کیه. گفت راست میگه، خیلی خیلی به فکر فرو رفت. گفت آه نه، به نظرم همینه، درسته. این چالش جدی است. طاغوت کاری که میکنه اینه، سرها رو در آخر نگه میداره. فستخف قومه فعطاؤه، این نونش تو اینه که همه هرزه باشن. هرزه نباشن فکرشون کار میکنه و از من سوال میکنن که این بودجه که اومد چیکار کردی. این بعد انقدر خراب و مست و پاتیل باشه که اصلا نفهمه بودجه چی هست، مملکت دست کیه، کی به کیه، عالمی غیر از نعشگی هم مگه داریم؟ سود طاغوت تو اینه. سخته شما بهش بگی که آقا من از این هرزگی‌ها تو رو نگه می‌دارم، عقلتو می‌خوام کار بندازم. ما عقلشو کار بندازی، اولین کاری که می‌کنه از خودت سوال می‌کنه. پولای ما کو؟ بودجه‌مون چی شد؟ اینجا چرا اینجور خرج کردی؟ اشکالی هم نداره، خوبه. انبیا کارشون اینه. انبیا نیومدن عدالت جاری کنن، که عدالت رو هم جاری میکنن. انبیا اومدن آدم تربیت کنن و عدالت رو برای آدمها جاری کنن. و این نکته مهم نیست که اگه آدم نباشه عدالت میشه یک آخر عادلانه و یک کندوی عسل عادلانه نیست. عدالت مگه تو زنبورا نیست؟ یه آخر بزرگی داشته باشیم، یه طویله بزرگ، خیلی عادلانه، هیچ گوسفندی کلش رو توی کاه اون یکی نکنه، از جلو خودش بخوره، ظلم نکنن به هم دیگه. انبیا برای این عدالت اومدن؟ امام زمان میان اینجور عدالتی رو جاری کنن؟ ابدا. انبیا اومدن آدم تربیت کنه. یو زکی هم و یو علمه هم الکتاب و الحکمه، تزکیه کنن، اضافاتتو بزنن. یخرجهم من از ظلمات الی نور، از تاریکی درت بیاره، ببره حقایقو بهت نشون بده، بفهمی عالم کی به کیه، چی به چیه، هی بری بالاتر الی نور، نه الی الانوار. تو هیچ مرتبه از این نورها هم نمونی، بری به ریشه نور، به معدن نور برسی که در مناجات شعبانیه فرموده. تا اون معدن میخوان ببرنت. انبیا آمدن تا اون نقطه عالی که خودشون مال اونجان و اونجا مستقرن به اون نقطه برسونن. کنتم انوارن، در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت میگیم شما انواری بودید، محتقین به عرشه، که دور عرش الهی بودید، خدا بر ما منت گذاشت، شما رو فرستاد پایین. اهل بیت اومدن ما رو به اون نقطه ببرن، دستمون رو بگیرن، ببرن اونجا رو به ما نشون بدن. خیلی حرفا، خیلی حرف. اومدن آدم تربیت کنن، اومدن حقیقت به ما نشون بدن، به اون نقطه عالی برسونن، که آدم اگه به اون نقطه عالی رسید اونجا همش بهجت، شور، عشق، آسودگی، آسایش، آرامش، همش اونجاست. آرامش اونجاست، رهایی اونجاست، عشق اونجاست، دانایی اونجاست. اومدن از این ظلمات زمین ما رو بیرون بکشن، پرامون رو باز کنن، ما رو پرواز بدن به اون اوج آسمون. این هدف انبیاست، این کار انبیاست، این انسانه، این داستان زندگی انسانه. خب ممکنه شما بگید آقا همه اینا رو میدونیم. خیلی خوب، اگه همه اینا رو میدونیم، حالا باید بیاییم با همه اینها بشینیم مسائل ظاهری رو تحلیل بکنیم. اون وقت میبینیم مسائل یه جور دیگه میشه، تحلیلامون عوض میشه، تحلیلای سیاسیمون عوض میشه، تحلیلای سیاسیمون عوض میشه. انبیا اومدن، ما توقعمون از انبیا و حکومت انبیا باید چی باشه؟ انبیا باید برای ما چیکار کنن؟ باید ما رو آدم کنن. ما یه توقع از انبیا داریم، یه توقع از حکومت الهی داریم، انسان پرورش بده، نذاره کسی ما رو حیوان کنه، نذاره کسی ما رو اهل طغیان کنه، نذاره کسی به ما طغیان کنه، نذاره کسی ما رو چپاول کنه، نذاره سرمایه های انسانیمون رو از کفمون در بیارن. یه چیز دیگه است، کلن اصلا یه داستان سیاسی دیگریست اینجور اگه نگاه کنیم، اصلا یه قضیه دیگه ای میشه کلن. انبیا اومدن ما رو از طغیان و از چنگ طاغوت در بیارن. اینجا رو خوب دل بدید، وارد بحثای عمیق بشیم. سرمایه اصلی انسان چیه؟ دل انسانه، توجهات انسانه، انگیزه ها و علاقه های انسانه. خوب دقت کنید روی حرفا. گاهی ماها تو جامعه از این که چهار نفر چهار تا دزدی خورده دزدی میکنن، که حالا میخوام با این عبارت ازش تعبیر بکنم، چهار نفر دریل دزدی میکنن صداهامون در میاد، ولی از این که چند نفر دل دزدی میکنن کسی صداش در نمیاد. به دریل دزدها میپریم، به دل دزدها کار نداریم. و طاغوت قبل از این که دریل آدم ها رو بدزده، دل آدم ها رو میدزده. برای همین انبیا قبل از این که بیان به فکر جیب مردم باشن، به فکر دل مردم هن. قبل از این که دست مفسدین اقتصادی رو ببرن، بت‌ها رو با تبر میشکنن. قبل از این که دست دزدها رو با تبر بزنن، بت‌ها رو با تبر میزنن. آدم ساده میگه به بت چی کار داری؟ یه تیکه چوبه، دزد رو بگیر دیگه، همه مشکلات حل شد دیگه، کسی اختلاس نمی کنه، هی برو چوبه رو بشکن. اول با بت کار داره، برای اینکه تو حقیقت دلته، تو چرا همش به جیبت و شکمت نگاه میکنی و فکر میکنی فقط دزدی به اینه که از شکم تو بزنه؟ تو چرا انقدر در مورد خودت دچار سوء تفاهمی؟ تو چرا باورت نمیشه انسانی؟ چرا خودتو تو آسمون فرض نمیکنی؟ چرا همه زندگی رو در علف میبینی؟ این چالش انبیاس با آدم ها. توقعشون هم موسی فقط اینه که یه لقمه خوبی گیرمون بیاد. لن نصبر علی طعام واحد، حرفی بود که بنی اسرائیل به موسی میگفتن، سفره چرب و نرم میخواییم. از فرعون هم همینو میخواستیم، حتی هم میخواییم. اصلا این که اومدیم پشت تو بایستادیم فرعونو بزنیم که میخواد این بود که دیگه خیلی داشت تک خوری میکرد فرعون. توقعتون از انقلاب موسی اینه؟ موسی رو برای این میخواد؟ موسی میخواد آدم کنه، اتفاقا میخواد آدم کنه، میخواد طاغوت ها رو بزنه، بت ها رو بشکنه. میگه اینا اول باید از بین برن، و از بین بردن اینا زحمت داره، یکم باید فلان حالا حالا قید خوردن رو بزنی، یکم باید حالا حالا قید خوابیدن رو بزنی. اما اول داستان، اول دعواست. امیرالمومنین اومد دست گذاشت رو معاویه، ما تو رو برای عدالت میخواستیم، معاویه رو چی کار داری؟ هی معاویه معاویه، ما گفتیم قبلی ها خوردن بردن بیت المال رو، توبره کردن، گفتیم علی میاد بیت المال تقسیم میکنه، تو همه بیت المال گوشی بودجه جنگی. هر یه جمله اینا 100 ساعت سخنرانی میخواد دیگه. بعضی هم که این جلساتش هست، بعضیشو خودمون جاهای عرض کردیم، بعضیشو دیگران گفتن که دیگه اگه کسی خواست باید به اونا مراجعه کنه. تاریخ امیرالمومنین رو بخونه. هدف اول امیرالمومنین این بود، تو نامه عثمان بن حنیف هم که حالا شب‌های بعد انشاءالله خواهیم خوند، نامه 45 نهج البلاغه که دیشب اشاره کردم، اونجا هم حضرت همین میفهمه، میفهمم من فقط از خدا خواستم زنده مونم، زمین رو از لوس وجود معاویه پاک کنم، که همون هم نشد. من هدفم اینه، میخوام طاغوت رو از بین ببرم. تو دنیا تم اگه میخوای آباد بشه و طاغوت از بین بره، بت‌ها شکسته بشه، دل دزدها دریل دوز میشوند، دریلات هم اگه میخوای برگرده اول برو دل تو برگردو. ببین خیلی اینا مسائل به ظاهرم ساده است ولی تحلیل نمیشه. انبیا که میان برای چی میان؟ میان ماها رو حواسمون رو جمع کنن، نگاهمون رو به آسمان معطوف کنن. اینا رو داشته باشید و من چند تا نکته بگم بریم امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلامه، یکم این تماشا کنیم جمال دلربای امام سجاد رو امشب. یه آیه در قرآن داریم که دیشب آیهش رو خوندم در سوره مبارکه اعراف آیه 94، کاملا با اون چیزی که ما از انبیا توقع داریم فرق میکنه. عبارات علامه طباطبایی رو میخونم براتون. و ما ارسلنا فی قریه من نبی، ما هر جای تو هر دهی دیگه، تو هر جای کوچیکی هر پیغمبری فرستادیم دیگه، داره رو میکرون ها صحبت میکنه که دیگه شما دستتون بیاد آمارش. میگه اگه یه پیغمبر برای یه ده کوچیکم فرستادم با همین قاعده فرستادم، بزرگ بزرگا که سر جای خودش. الا اخذنا، خب پیغمبر رو فرستادیم، بعد چیکار کردیم؟ پشت بندش چی فرستادیم؟ آرامش، رفاه، پول. الا اخذنا اهلها، هر پیغمبری رو فرستادیم پشپند پیغمبر چی فرستادیم؟ بالبعصاء و الضراء، تنگنا و گرفتاری. هر پیغمبری رو فرستادیم با فشار و درد و تنگنا و گرفتاری و مشکلات فرستادیم سمت مردم، نه فقط برای کسایی که قبول نکنند ها، که بگیم آره اگه اونا که قبول نکردن، نه فقط برعکسه. ادامه آیات جالبه، میگه اگه قبول کردن گرفتارشون میکردیم، قبول نمیکردن آسایش میدادیم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. آیه بعدیش بعد جالتره میگه که هی اوضاع رو خوب میکردیم، اگه حرف ما رو گوش نمیکردن فخذنا هم بختتن، کامل ریلکس که میشدن بعد یهو جمعشون میگه. الان کاملا باید برعکس بشه خدایا، باید اول یا گشایشی بیاری با انبیا، بعد هرچی قبول نکنن کار سخت بشه. خب چه اینجوری نمیکنی؟ خب برای اینکه من ببخشید از شما مشورت نمیگیرم، خدا میگه باش من خدا. خب چرا اینجوری؟ آخه نه حالا میخوایم بفهمیم، حالا ما اعتراض نداریم، واقعا سوال داریم. خب چرا این کارو میکنی؟ چرا هر پیغمبری میفرستی با درد و گرفتاری؟ یعنی هر کی انبیا رو قبول میکنه گرفتار میشه، چه داستانیه؟ چرا پذیرش حرف انبیا این همه هزینه داره، این همه درد داره، این همه رنج داره، این همه زخم داره، این همه چرا ما مشکل داره؟ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. میگه لعلهم یزرعون، این کارو میکنن تزرع کنن. رحمت و رضوان خدا بر علامه طباطبایی که چقدر قشنگ در جلد 8 المیزان، ای کاش بنده وقت داشتم و جلسه هم حالی داشت و اینها، البته حال جلسه خوبه الحمدلله، ولی خب برای اینکه بحث علمی سنگین بشه به هر حال فضا اونقدی آمادگی شاید نداشته باشه. اینجا علامه طباطبایی چندین صفحه جلد 8 از صفحه 195 مطالبی گفته، این یه ترم کلاسه، یکاش یه محرم میشستیم فقط نار عبارت رو عبارت میخونیم چی میگه، قوقا میکنه. که حالا چند خطش رو امشب تقدیم میکنم بقیهش اگه وقت دیگه ای شد. ایشون میفهمد که ان الله سبحانه کانه، عبارت ها رو دقت کنید، کلما ارسل الیهم نبیا من انبیائه، خدا هر پیغمبری که میفرستاد به این قاعده میفرستاد، یمتحنهم و یختبرهم، امتحان میکرد، بالبعصاء و الذرا، با سختی و تنگنا. فکانوا یعرضون عن آیات الله، مردم هم اعراض میکردن، یعرضون عن آیات الله. بعد میفهمد که مرحله بعد وقتی این اثر نمیکرد، آروم آروم دلهای اینا رو دچار قساوت میکرد و اوضاع مادیشون رو بهتر میکرد. کامل که اینا دیگه قفل میشدن، خدا کامل اوضاع برای اینا خوب میکرد که یهوی اینا رو بگیره. که حالا توضیحات بده ایشون برای چی خدا این سه تا سنت رو جاری میکنه، که حالا اینجا چندین صفحه ایشون بحث میکنه تا میرسه اواخر صفحه 199 به این نکته، که امشب این نکته شو فقط میخوام بگم، وقت نیست همه مطالبشو بگم. میگه حالا داستان چیه؟ خیلی قشنگه، خیلی این خدای قرآن با خدایی که تو ذهن ماست فرق میکنه، پیغمبرایی که تو قرآنن با پیغمبری که ما فکر میکنیم فرق میکنن، حکومت انبیا با حکومتایی که ما فکر میکنیم فرق میکنن. میگه که کلما ارسل نبی من الانبیا الى قریه من القرى، میگه اولا چرا پیغمبران میفرسته؟ ما یرسلهم الیهم الا لیهدیهم سبیل الرشاد، پیغمبران میفرستن که مردم هدایت کنن دیگه، ببرن بالا. خب ابتلاهم، خوب دقت کنید، ابتلاهم به شیء من الشدائد فی النفوس و الاموال، تا پیغمبران میان گرفتاری هم میاد، یا تو جانشون مردم گرفتاری های پیدا میکنن یا تو مالشون. چرا؟ تا خدا اینها رو ببره به سمت تضرع الالله، لیتم بذلک امر دعوتهم الی الایمان بالله و العمل الصالح، تا اینا مقدمه بشه، تضرع به سمت خدا کنن، مقدمه بشه برای ایمان و عمل صالح. خب چه ربطی داره؟ چه خدا این کارا رو میکنه؟ مردم تو تنگنا قرار میده که اینا ناله بزنن که از این ناله ایمان پیدا کنن که برن عمل صالح انجام بدن و به سعادت برسن. این چه داستانی آخه؟ توضیح میده الله تعالی. خیلی این عبارات قشنگ، بنده واقعا بعضی وقتا حسرت میخورم، میگم چرا من بنده با این سنی حرفا رو بخونم؟ بعد این همه سال تو حوزه عموم مردم که دیگه هیچ یقه ما رو نمیگیرن اینا قیامت، که شما این چیزها رو داشتید به ما چی نگفتین؟ اینا رو تو کلاس ها مدرسه ها ما یاد بدین؟ اینقدر ناب این حرفا، اینقدر نشنیده، چیزایی که پایه های اعتقادی آدمه. میگه فل ابتلاعات و المهن، امتحانات و گرفتاری ها، نعم العون لدعوت الانبیا، اصلا کمککار کار انبیاست، ابزار دست انبیاست. فَإِنَّ الْإِنسَان، چرا؟ چون آدم اینه، انسان رو ببین حواست باید بهش بشه. فَإِنَّ الْإِنسَان مَا دَامَ عَلَى النِّعْمَةِ شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنِ التَّوَجُّهِ، آدم وقتی غرق نعمته دیگه توجه به خدا نداره، غافل میشه، غافل میشه. إِلَى مَنْ أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ وَاسْتَغْنَى بِهَا، کم کم از خودش میبینه، کم کم حق خودش میبینه، کم کم فهم میکنه به پای خودش بنده، رو پای خودش ایستاده. و ازا سلب النعمه احس بالحاجه، نعمتو که ازش میگیرم میفهمه دست من نبود، مال خودم نبود، مال یکی دیگه بود، کار دست یکی دیگه است، نیازو درک میکنه، میفهمه کار این نیست. ما مفصل چند جلسه صحبت کردیم، خدای همه کاره و خدای هیچ کاره و خدای همه کاره و انسان همه کاره و انسان هیچ کاره، این تعبیر رو چندین بار گفتیم که ریشه همه دعوا اینجاست. یه خدای همه کاره است و یه انسان هیچ کاره، خود همه کاره پندار که خدا میخواد حالیش کنه، تو کاره نیستی، من همه کارم، تا اینم حالیت نشه راه نمیافتی. من اینو باید حالیت کنم، چجور حالیت کنم؟ انبیا رو که میفرستم که حالیت کنن کاره نیستی، بلارم باهاشون میفرستم که با این دوتا با هم حالیت بشه که کاره نیستی. چقدر عجیب شد. و نزلت علیه الذلت و المسکنه، گرفتاری میندازه تو زندگیت. و علاه الجزع، جزع آدم بالا میره. و حدده الفنا، دیگه کم کم اساسی کنی داره نابود میشی. فیبعثه ذلک، این اتفاقی افتاد چی میشه؟ به حسب الفطره، فطرت بیدار میشه، الالتجا و تضرع، رو میاری به خدا، الا من به یدهی صد و خلته، رو میاری به اون کسی که سررشته همه امور دستمونه، همه کارمونه، و دفع ذلته و هو الله سبحانه و انکان لا یشربه. حواست نبودم بهش، غافل بودی. انبیا که نمیان که دوز موادتو بیشتر کنن، که این خودش بدبخت نعشه نعشه بود، انبیا بیان یه چیزی بر نعشگی این بیافزن، نه بابا، انبیا میان مواد رو اول ازت میگیرن، مواد رو که میگیرن خمار میشی، دردت میان. خدا اون بندگان خدا چیکار کنن که تو با مواد تا حالا آروم میشدی؟ چیکار کنن که تو سالم بشی، خوب بشی؟ تفسیر انبیا چیه؟ این درده به خاطر خودته. دارید نکته رو؟ بعد مردم، اونی که معتاده، اونی که مواد رو بد نمیبینه، کیف میکنه، لذت میبینه، احساس میکنه اینا دشمن خونیشن. این نامرد اومده اون در رو قفل کرده، منو به تخت بسته، به من اون داروی تلخو داره میده. فرعون چی؟ فرعون ساعت به ساعت میاد یه دو دوز مواد، یکم شیشه جدید برات میاره، گل میاره، خودش یکم، تو خودش که نمیکشه، خودش بکشه که دیگه کارش پیش نمیره، یکم ادا در میاره جلو تو که مثلا داره میکشه، بعد ادا نعشگی در میاره که خیلی داره حال میکنه و اینا، یکم به تو میده و تو فکر میکنی چقدر فرعون خوبه، چقدر دلسوزه، چقدر هوا تو داره، چقدر به فکر توه. فرعون خوبه. اون موسی همش میگه نکشیا، نریا، میبندما، میزنما. آدم های ساده لو ظاهر بینم میگن خب حق با فرعونه دیگه، با معلومه دیگه، این چی میگه اون چی میگه، یه هر پیغمبری فرستادیم با بلا فرستادیم، چون بلایی که آدم بیدار میکنه. چرا بلا بیدار میکنه؟ ببین مشکل از این نیست که خدا میخواد بزنه تا بیدار بشی، مشکل از ماهی که تا کتک نخوریم بیدار نمیشی. و این اگه خودمون خود به خود بیدار میشدیم نمیزن، ما تا نخوریم بیدار نمیشه، برای همین میزنه دیگه. چیکار کنه خدا؟ انبیا میان بیانات نشون میدن، آیات نشون میدن، خب اینا حالیشون نمیشه، عذاب میاد. انبیا که میان بلا و گرفتاری و درد و مصیبت و اینا هم همراهشون میاد تا مردم نالهشون بلند شه. این ناله داستانش چیه؟ ناله داستانش داستان توجه به خداست. توجه به خدا یعنی ذکر. این ذکر الله اونیه که آرامش میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تضرع ایجاد میکنه، ناله رو ایجاد میکنه که حواس رو باید جمع کنه، که توجه برات بیاره، که ببرتت آروم آروم با این توجه به این نقطه برسونه که اونجا دارالقراره، همه آرامش اونجاست، خونت اونجاست. یا یه قشنگی داریم در سوره صاد، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. خیلی قشنگ میگه ما با یه چیزی انبیا رو خالص کردیم، آدرس خونه‌شون رو داشتن، ذکرت دار. هیچ چیز دیگه هم نمیگه، ذکرت دار. آدرس خونه‌ش رو داشت. میدونست خونه‌ش کجاست. همین که میدونست خونه‌ش کجاست، اومد با ما راه افتاد، از این نقطه الف راه افتاد، هر چی بلا و گرفتاری و مصیبت و اینا، میدونست کجا داره میره. داد و بیداد نمیکنه، سر صدا نمیکنه. حواسش پرت نمیشه. تا یه قاقالی میدید کیف نمیکرد. آخ جون، آخ همینجا وایسیم، آی پفک، آی چیپس، می اومد جلو، آی سایخ، هیچ خبری نیست اینجا، جو نگیره، غافل نشه. این داستان انبیاست، این داستان حکومت انبیاست. حکومت انبیا با درد و سختی همراه. تا کی؟ تا وقتی ما راه بیفتیم. بعد هر چی راه افتادی آروم آروم جلوتر رفتی، هی فشارها کمتر میشه، هر چی بالاتر رفتی فشارها کمتر میشه. اینا قواعد طبیعی هم داره، مفصل هم هست، بنده اینا رو به کرات جاهای مختلف گفتم. توی مکانیک، توی این علوم مکانیکی تو دانشگاه ها، اینو یه استاد مکانیکی به بنده میگفت، میگفتش که بیشترین حجم فشار به موتور موقع حرکت. این خیلی چیزای ساده هم هست، یعنی آدم با تعامل میفهمه. حالا اون پروفسور بود، اون کسی که به بنده میگفت، اونجوری از سر دانشش داشت میگفت، آدم وقتی فکر می‌کنه راست میگه، گفت دیدی دور موتور، همین که روشن می‌کنی دنده یک که می‌زنی دور موتور سری میره رو سه، ولی برو دنده پنج این دور موتور اصلا رو سه نمیاد، با 160 مثلا داری می تازه دور موتور میاد روسته، اصلا موتور فشار نمیاد تو دنده بند، دنده یک تا روشن میکنید صدای موتور در میاد، آی 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 درسته درسته درسته، کمرم شکست بخاطر دنده یکه، میری دنده دو یکم دیرتر میگه کمرم شکست، مثلا دنده یک 20 سرعت میگیری آی 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 من درسته شدم، دنده دو که میری که درسته داد میزنه مثلا 60 سرعت، مثلا دنده سه مثلا 80 سرعت، چه میدونم دیگه، رو دنده پنج که میری صداش در نمیاد، میگه بابا من دارم 160 میرم، میگه برو حاجی حله خیلی خوبه، خاطر چی؟ خاطر هرچی جلوتر میره. از اون استاد حرفه‌ای و پاکار بود، اونی که من میگو خودش وارد بود، اهل دل بود، میگفتش که آقا داستان سیر و سلوک هم اونی که شما میگین همینه، اونایی که دنده یکن صداشون بلنده، دردشون زیاده، دنده پنج که میشن دیگه ناله ندارن. انبیا اومدن ما رو ببرن رو دنده پنج، خب اون دنده پنج میخواد بره دنده یک شروع میشه، دنده یک چیکار کنه تا میخواد گاز بری صداش بلند میشه، میگه اما خاموش خوب بود، ببین دردی نداشتم، یه مدت دیگه خاموش بود همه اعضایت اصلا متلاشی میشد میترکیدی، خب باشه عوضش درد نداشتم، میگه اصلا نبودی که درد داشته باشی، همه اعضاتو بعد هدیه میدادن، اگه میخوای باشی بعد راه بیفتی، راه میخوای بیفتی درد داره، میگه هر پیغمبری فرستادیم با درد فرستادیم، مثل اینکه میگه هر راننده رو بفرستیم با درد میاد، راننده ماشین روشن کنه صدای موتور بلند میشه، این مثل این حرف میمونه، اشکال نداره راننده بیاد ماشین تو روشن کنه، موتورت هم اول که روشن میشه موتور ماشین میره رو سه و داد میزنه، اشکال نداره؟ نه خب اشکال فرعون چیکار میکنه دور موتور رو هیچ وقت صداش بلند نمیشه، یکی فرعون خفت کرده باشه تو خاموش کرده، پدرتو در آورده، فاستخف قومه فاتاه، الکی نشسته قام قام میکنه فکر میکنه ماشینه داره میره، مثل این ماشینایی که با پرده کروماکی تو تلویزیون ماشینه جا وایساده تخت تخت تکونش میدن بعد سفر پشت عوض میکنه، شما فکر میکنید 50 کیلومتر راه رفت از جاش تگون نمیخوره، داستان پرده کروماکیه، فرعون بی پرده کروماکی داره اون پشت، چهار نفر هم بر اونور ماشین تقه تکون میدن فکر میکنید راه میری، صحنه های رو برات الکی تو تخیلاتت ایجاد میکنه، پیشرفت میکنه. اگه این شد انسان حقیقتش میشه توجه، سرمایهش میشه دلش، اون وقت حساس میشه، توی این مملکت توی این جامعه توی این ارتباطات کسی دل ما رو ندازه، کیه که این دل رو بگیره زلالترش کنه دیگه، توقعش اون وقت این میشه، استادی میخواد همسری میخواد، آدم بیدار میشه زنی تازه میفهمه انسان شده آدم شده دیگه، نسبت به همه چی نگاهش عوض میشه، همسری هم که میخواد همسری میخواد که دل دوز نباشه دل پرور باشه، مسئولی هم که میخواد همینه، حکومتی هم که میخواد همینه، استادی هم که میخواد همینه، کتابی هم که میخواد همینه، یکی باشه این دل رو جلا بده، این دل رو پاک کنه، این دل رو روشن کنه، این دل رو بیدار کنه، تعبیری که همین رو نوندم در حضرت زهرا میفرمن، هر وقت نگاهش میکردم این دل من جلا پیدا میکرد، ببین این نگاهش به همسر این میشه، نه نگاه حیوانی، همه چی عوض میشه، وقت توقعش از حاکمیت هم عوض میشه، توقعش از صدا و سیما هم عوض میشه، صدا و سیما صدا و سیمایی که دل رو بیدار کنه، هی بیا سرمون رو گرم کنه، این که انقلاب نمیخواست که خیلی این برنامه که تلویزیون میسازه اصلا انقلاب نمیخواست، اصلا مثلا شبکه نسیم الان مثلا محمد رضا پهلوی بود چه فرقی میکنه، یکم فقط دوز عرق خوری و کثافت کاریش واضح بود جلوی دوربین بود، چقدر مثلا یعنی چه ربطی به انقلاب داره، مثلا ما انقلاب که شبکه نسیم بیاریم، مثلا از انقلاب نکنیم شبکه قرآن هم بیاریم، نه شبکه نسیم نه شبکه قرآن هیچ کدومش، نه حتی شبکه افق حالا کنشون کاسته خودشون دارن، میخوام بگم که اینا ربطش باید معلوم بشه، یعنی دقیقا داره من چیکار میکنه، یه شوخی و مزاح هم اگه میخواد بکنه آقا تو این شوخی یه چیزی باید باشه، یعنی یه چیز باید من اضافه بشه، یعنی چیکار میکنی تو، من برای چی باید سرم با تو گرم بشه، من برای چی باید به برنامه تو تقلید؟ تو با توجه من داری چی کار میکنی؟ من مگه اومدم اینجا بشینم استنداپ ببینم؟ استنداپ هم میشه رفت مثل آدم یک ساعت حرف بزنی، من یک ساعت بخندم، بعد یک ساعت احساس کنم من چقدر از درون پرورش پیدا کردم. میشه این کارا رو؟ بعضی از این آثار بزرگان شما میخونید این همینه. یه کتابی داره مرحوم آقا جمال خونساری که نمیشه البته اسمش رو بگم، جوونا بهش میگم نرید این کتابو بخون چون بالاخره ادبیات قدیمی داره، بعضی کلماتو یکم بی‌پروایشون استفاده کرده. یه کتابی داره به نام کلثوم ننه، همکنون در سراسر کشور همه الان کلثوم ننه رو دانلود کردن و دارن میخونن. از اول حالا این آقا مرجع تقلید بوده زمان قاجار به نظرم، بنده حالا یه بار یا دو بار این کتابو خوندم. بعد عرض کنم خدمتتون که ایشون حاشیه به لمعه داره، این آقا جمال خونساری انقدر ملا بوده، یه کتاب نوشته در مورد خرافات زمانه خودش با یه ادبیات طنز، چهار تا مرجع تقلید درست کرده. مثلا این چهار تا زنن از این زنای معرکه گیر زمانه خودش، فتواهای من در آوردی میده. مثلا یکیشون کلثوم ننه است. بعد مثلا خرافات میگه مثلا دختری که مثلا شوهر نمیکنه چیکار کنه، میگه که مثلا ننه آقا گفته که مثلا بره زیر دوش مثلا سه بار این کارو کنه، کلثوم ننه گفته احتیاط واجب اینه که این کارام بکنه. مثلا اون یکی گفته احوت اینه که اصلا اون یکی کارو بکنه. همونجوری با ادبیات رساله و اینا شوخی کرده. خیلی متن اصلا دلدرد میشید یه جایش وقتی میخونید، آدم به قهقهه میفته. خیلی شیرین. کسی با طنز مشکل نداره، کسی با استنداپ مشکل نداره، کسی با برنامه مفرح مشکل نداره، با چرت و پرت مشکل داره. یا اکثر اینا شوخی های اروتیک، کمر به پایین، بعد حرفه‌ای هم شدن چجور بگن که سانسور نخوره. همه هم میفهمن چی داره میگه، لفظشو نمیگه. همه توجه به همینه، یعنی صبح تا شب همه توجه به همون نقطه از عالم که چه عرض کنه، همون نقطه از آدمه، همون کمر به پایین، همه فوکوس کردن رو همون تیکه صبح تا شب. همه زندگی همینه، همه شوخی ها، همه عکس ها، همه خاطرات، همه روابط، همش مال همینه. خب این آدم وقت میگه اون که اشکشو در بیاره، میگه آقا چقدر گریه، چقدر عذاب، چقدر فلان، تموم کنیم بسته، خسته شدن ملت، افسرده شدیم ما دیگه، اهل توجه نمیشه، اهل تضرع نمیشه. و بعدش میاد از اون کسی که اهل تضرع و توجه و گریه و ناله است. فاطمه زهرا سلام الله علیها مردم مدینه رو با این گریه ها میخواست بیدار بکنه. چیکار میکردن؟ حیوان بودن دیگه. گفتم برو بیرون گریه کن، خسته شو بسته گریهت. اون مگه اینجا از سر درد شخصی مثلا داره گریه میکنه، بعد مثلا احساساتش از دستش در رفته، مثلا صدا گریهش بلند شده که تو میری تذکر میدی حق الناسه، میرفتم مثلا حق الناسه صدا گریهت میاد. اون میخواد توی حیوانو بیدار کنه، اون مردم مدینه رو دارم میگن، تو رو بیدار کنه که ببین چه خسارتی شد. پیغمبر رفت، در وحی بسته شد، حاکمیت الهی تعطیل شد، نمیفهمین چی شد، بدبخت شدی. کی میفهمه؟ 60 سال بعد که قتل عام شدی میفهمه. ایناست اصل داستان. اینه قضیه گریه امام سجاد علیه السلام که 40 سال گریه کرد. یه احساسات شخصی نیست، هرچند اونم هست. مصیبت انقدر سنگینه، هر چقدر معرفت بیشتر باشه قطعا این تعلم بیشتره. مصیبت سنگینه، بله. این حال امام سجاد از یه جهت طبیعیه، ولی از یه جهت این کار امامه. یعنی شما فکر نکنین که مثلا این گریه های امام سجاد از اون حوزه امامت و هدایت ایشون خارجه. این نکته رو توجه کنید که مثلا ما یه امام سجاد داریم که داره جامعه رو هدایت میکنه، یه حالات شخصی هم داره که دیگه دست خودش هست همش گریه میکنه. نه بابا، اون میخواد بیدار کنه همه رو. اون میتونه تو خلوت گریه کنه، میتونه تو خودش گریه کنه. با هر پدیده‌ای مواجه میشه، با هر صحنه‌ای مواجه میشه، داره با بشر حالی میکنه. شما به خاطر این زندگی حیوانی همچین بلایی سر خودتون آوردین، همچین جنایتی کردین. نمیفهمین چی کار کرد. یه کسی که از عالم نور اومده اینجا دستتونو بگیره ببره، با محبت، با شفقت، راه بلده، کار بلده، با انعطاف و آرامش میبره، دستشو گرفتین قطعه قطعه کردین، بعد خوشید، بعد راحت زندگی میکنید، بعد نمیفهمید چی شدید، چه بلای سرتون اومد. در مورد امام سجاد علیه السلام مطالبی رو آورده بودم امشب عرض بکنم که خب دیگه چون وقت گذشته انشاءالله فردا اگه بشه باز بیشتر نکات رو عرض بکنم. از گریه و عشق امام سجاد علیه السلام چند تا نکته بگم و روزه امشبمون باشه. خیلی عجیبه، تعبیر اینه در کتاب حیات الامام زین العابدین از جناب آقای قرشی جلد 1 صفحه 184 که مجموعه از مطالب رو از امام سجاد علیه السلام جمع کرده ایشون، میگه خلد الامام زین العابدین الی البکا. اصلا تعبیر تعبیر عجیبی، خلود داشت، اصلا دائم اوضاع امام سجاد این بود توی این سالهایی که طبق برخی نقل‌ها 40 سال شد. 40 سال شوخی نیست، 40 سال، 40 روزش هم زیاده، 40 سال. من 44 سال انقلاب کردم، شما تصور کنید کسی از اول انقلاب تا الان یک کاری رو مداوم انجام داد، یک کار خلاف قاعده فهم مردم، خلاف توقع مردم، خلاف رفتار مردم. چی کار میکرد؟ الالبکا لیلن و نهارن، شبانه روز کارش گریه بود امام سجاد، حزنن علا ابیه و اهل بیته، از سر ماتم پدر و خانوادش. امام صادق میفرماین که ان جدی علی ابن الحسین بکا علا ابیه 20 سنه. این روایت داره 20 سال، 20 سال گریه کرد امام سجاد بر ابا عبدالله، و ما وضع بین یدیه طعام الا بکا، نشد سفره پهن بشه غذا بذارن جلوی امام سجاد و گریه نکنه. تصور کنید صبحانه، نهار، شام، سحری، افطاری، علت دوام هر روز. که حالا یه بچه هم داره که انشالله آخر روزه عرض میکنم چرا. میگه یکی به آقا عرض کرد که انی اخاف علیک ان تکون من الهالکین. آقا من دیگه میترسم، چون خیلی هم جسه نحیفی داشت امام سجاد علیه السلام، بدن تکیده و لاغری داشت. گفتن آقا ما میترسیم شما دیگه خودتو نابود کنی. فرمود یا هازا آقا جون، انما اشکو بسی و حزنی الله. این کلام هست یعقوب رو خود، من درد دلامو برای خدا میبرم، و اعلم من الله ما لا تعلم، یه چیزایی هم میدونم شما خبر ندارید. بعد فرمود یعقوب کان نبی یا فقیب الله عنه واحدا من اولاده. یعقوب پیغمبر بود، خدا یکی از بچه هاشو از چشمش دور کرد، کشته هم نشد، نه به طرز فجیع کشته نشد، حتی کشته هم نشد، یه بچه فقط چند سالی از جلوی چشمش دور شد. 12 تا بچه داشت و هو یعلم انه حی، میدونست که یوسف زنده است، انقدر گریه کرد ابیض داد عیناه من الحزن، نابینا شد، میخواست مردم رو بیدار کنه، این برادرها رو بیدار کنه. شما نفهمیدین یوسف کی بود، از دست رفت، این ولی خدا بود، این آینه خدا بود، بحث عاطفه شخصی که نیستش. یه یوسفی که یه چند سباهی از برادرها دور شده رو انقدر گریه کرد برای هوشیار کردن اینها، و البته از سر عاطفه خودش، که نابینا شد. و تو من میگی چرا انقدر گریه میکنی؟ و اینی نظر تو الی ابی و اخوتی و عمومتی و صحبتی مقتولی نه حولی، من چی بگم که 18 تا سر بریده دیدم، پدرامو دیدم، برادرامو دیدم، عموهامو دیدم، رفقامو دیدم، فکیفه ینقضی حزنی، ناله من چجور تموم میشه. بعد دوتا به نحو خاص دوتا خاطره رو امام سجاد تو این عبارت یاد میکنن، میفرمان و انی لا از کرو مصر ابن فاطمه الا خنقتن الابره، نمیشه من یادم بیاد، ببین تعبیرم خوب دقت کنید، یادم بیاد ابن فاطمه، یادم بیاد با پسر فاطمه چه کردم و بغض گلومو نگیره. میفهمن هر وقت یاد پسر فاطمه میفتم اشک میریزم. یه چیز دیگر هم به طور خاص امام سجاد اینجا فرمود و ازا نظر تو الا اماتی و اخواتی، هر وقتم به امه هام و خواهرام نگاه میکنم ذکر تو فرارهن نه من خیمت الا خیمت، هر وقت امه هامو میبینم خواهرامو میبینم یاد اون وقتی میفتم که از خیمه به خیمه فرار میکردم با اون حال آشفته، با اون دامنهای آتش گرفته. بعد میگه که تتزا اف آلامهو، حال امام سجاد کی خیلی بد میشد؟ هین اما کان ینظر الالما، هر وقت چشمش به آب میافتاد دیگه حال امام سجاد خیلی بد میشد. فا اینهو کان یذکرهو به آتش ابی، یاد تشنگی پدرش میافتاد. و اهل بیت میگه اینجا گفتن که انه کان اذا اخذ ما ان لیشربه بکا، هر وقت آب برداشت امام سجاد به نوشه گریه کرد. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فهمون کیفه لا ابکی، چطور گریه نکنم؟ وقد منع ابی من الماء، بابامو از آب محروم کردن. الذی کان مطلقا للسباع والفحوش، همه درنده ها راحت رفتن آب نوشیدن، فقط بابای من محروم شد. نقل دیگه ای داره که به امام سجاد گفتش که آقا انک لتبکی دهرک، تو همه عمرت گریه کردی، فلو قتلت نفسک لما زدت علی هذا، میترسیم آخر خودتو به کشتن بدی. تعبیر اینه، به امام سجاد گفت میترسیم خودتو به کشتن بدی انقدر گریه میکنی. چی فرمود امام سجاد؟ فرمود نفسی قتلتها و علیها ابکی، خودم رو به کشتن میدم ولی برای حسین باید گریه کنم. گفتم اول امام سجاد هر وقت قضا میدید گریه میکرد. خب اینو شاید کمتر شنیده باشیم. خب آب طبیعیه، تشنگی ابو عبدالله، قضا رو چرا امام سجاد هر وقت دید گریه کرد؟ این روزه رو هدیه کنیم به امام رضا علیه السلام که فرمود ازل عزیزن. فرمود عزیز ما رو کربلا ذلیل کرد. یه پرده از این ازل عزیزن ها رو اگه میخوای ببینی روزه امشب رو گوش بده. این روزه رو مرحوم اطلاع روز ما بهجت میخوندن، قضیه رو ذکر میکردن. شاید این که امام سجاد هر وقت قضا دیدن گریه کردن به این دلیل باشه. نقل اینه، میگه که لما ادخلت بنات و امیر المومنین الالکوفه، اون روزهای شبای قبلمون هم یادتون باشه دیگه که این زن و بچه رو با چه وضعی بردن. وقتی اینها رو وارد کوفه کردن، اجتمع اهلها لنظر الیه، مردم ریختن شروع کردن به این زن و بچه نگاه کردن. فصاحت ام کلثوم، که اینجا ام کلثوم تو همین نقلم داره که هی زینب الکبرا، لقب حضرت زینب ام کلثوم، زینب کبرا، حضرت ام کلثوم زینب کبرا، فریاد زد یا اهل کوفه اما تستحون من الله، اهل کوفه از خدا و پیغمبر حیا نمی کنین، انتنظروا الی حرم النبی، به زن و بچه پیغمبر نگاه میکنی. دیگه یعنی کاری که نمیتونه بکنه که پوششی برای خودش و این بچه ها جور کنه، دیگه متوسل شده به اونا میگه شما نگاه نکنی. لا اله الا الله. میگه که اینجا اینا پرسیدن شما مگه کی هستی؟ من ایل اسارا انتم، مگه چه اسرایی هستی؟ فرمود ما اسرای آل پیامبریم. چند تا کار کردن مردم، اینو داشته باشید، بسوزید با این روزا، خیلی آتیش میزنه، خیلی آتیش میزنه. یکی این بود که خب مردم گریه کردن، مردم کوفه علاقه ای داشتن به اهل بیت به هر حال. یه نقل دیگه داره که بنده یه شب دیگه توی محرم روزه‌شو خوندم که یکی از این زنها رفت هر چی که پارچه و اینها تونست جور کرد برای این زنها بیاره که اینا خودشونو بپوشونن. این نقل سوم اینه، اول کاری که کردن چیکار کردن؟ شما رو به خدا تصور کنید فقط، بعد میخواین بسوزین، گریه کنین، داد بزنین، با خودتونه بفهمید قضیه رو تا یه حدی. تا نفهمیم نمیتونیم همدردی کنیم با این خانواده. اوضاع رو ببینید، میگه که اخذ اهل الکوفه چیکار کردن؟ یکی از اولین کارهایی که کردن تا فهمیدن اینا خانواده پیامبرن، یناولن الاطفال التمر والجوز والخبز. میگه رفتن سریع برای این بچه کوچیکا تا تونستن نون و پنیر رو گردو آوردن دادن به این بچه ها. بس که این قیافه ها معلوم بود این بچه ها گرسنن. من حیا میکنم یکم بیشتر توضیح بدم، خودتون اگه خوب تصور کنید خیلی چیزا میفهمید. فصاحت ام کلثوم و هی زینب الکبرا، ام کلثوم زینب دوباره صدا زد، فهمو ان صدقت علینا حرام، فهمو صدقه بر ما حرامه. بعد اینجا داره که رفت لقمه ها رو از تو دهان بچه ها در آورد انداخت رو زمین. من چی بگم دیگه بیشتر از این؟ همینو بس که شما تصور کنین این زن و بچه، این خانواده تا چند ساعت قبل، تا چند روز قبل تو چه عزتی بوده، تو چه موقعیتی بوده. یه عباس تو این خیمه ها بوده که این بچه ها آرامششون این بوده که تو بغل این عمو قرار می گرفتن. الان کار به اینجا رسیده که این بچه ها دارن صدقه می خورن. کار به اینجا رسیده زینب کبری لقمه از دهان بچه ها در میاره، می فهمد ما صدقه حرامه.